سوالشون چیه؟ بخونم دوباره حدیث؟
بله.
چش. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. سيما امام زماننا روحي وارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. عرض شد که ما در مقام بررسی روایات رجعت ائمه و رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما در مقام بررسی این روایات هستیم تا حدود این روایات و مقدار دلالت این روایات را ببینیم. از طرفی روایات ظهور امام زمان روحی فدا به صراحت دلالت بر تشریف فرمای ایشان و تشکیل حکومت جهانی و تفصیلات در این زمینه و جزئیات این حکومت، یعنی به روایات مراجعه کنیم، به طور شفاف برنامه امام زمان را تبیین میکنه روایات، از کجا ظهور میفهمن، پایتختشون کجاست، وزاراشون کی هستن، مدت حکومتشون چقدره، سیاستشون چیه، برخوردشون با دشمنا، اینا را به تفصیل بیان میکنه و تصریح هم دارد که در مقام بست عدل و محو حکومت های ظلم و ظالمینه. یک حکومت جهانی در رأسش آقا امام زمان روحی فدا. طرف مقابل مدعی است که این حکومت مقدمه است برای حکومت ائمه طاهرین، حکومت امیرالمؤمنین. خب اگر یه همچین مسئله ثابت بشه ما ابایی ولی نداریم. ولی میخوام ببینیم از روایات چی استفاده میشه. از روایات، روایات رجعت، اونی که مسلمه و اکیده و ضروریست، رجعت این بزرگوار هاست اجمالا. رجعت پیامبر اکرم، رجعت امیرالمومنین، رجعت امام حسین علیه السلام. اما اینکه حکومت هم تشکیل میدن، این دیگه یا روایات ساکته یا بعضی روایات اشاره دارد که از نظر سند خیلی محکم نیست و بعضی روایات هم وارد جزئیات نشده، لذا اونی که ما به آن معتقد هستیم اصل رجعت، ولی تفصیل رجعت ائمه علیهم السلام این نیاز به ادله روشنتری دارد و این معنا اثباتش نیاز به ادله دیگری دارد. ما تا اینجا چند تا روایت را مطرح کردیم؟ 11 تا. 11 را سرور عزیزم می فهمد دوباره تکرار کنید. روایت 11 روایتی است که مرحوم قمی بین دو پنده را عرض کنم ما چند کتاب اینجا نقل می کنیم. یکی تفسیر فرات بود، تفسیر قمیه، کتاب بسائر الدرجات. اینها نیاز داریم که خود کتاب و خود مؤلف را بشناسیم. نسبت به فرات مؤلفاً و مؤلفاً بحث شد. انشاءالله نسبت به قمی هم بحث خواهیم کرد، نسبت به بصائر هم که ازش زیاد روایت نقل میشه. روایت رجعت معمولاً از این سن کتاب هاست، باید راجع به این هم بحث بکنه. خب این روایت را مرحوم قمی نقل میفرمایند در جلد 2 صفحه 391، همون روایت 11 همی استقرار میکنن. ویل آیه شریفه سوره جن، حتی اذا رأوا ما یعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. زین این آیه مرحوم قمی، من عبارت عوض کنم، مرحوم قمی میفهمد که مراد المهدی و امیر المؤمنین فر رجعه، مرادی دوتا بزرگوار. خب فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا، به زودی خواهند دید شما استضعاف ضعیف شمردید. ان القوم بله استضعفونی و کادو یقتلون، ضعیف شمردید، دست کم گرفتید، به زودی خواهید دید که ضعیف کیه، کم یار و یاور کیه، نیروهای کم کدام یک از دو طرف از نظر نیرو کم هستن. خب می فهمد که و هو قول امیر المؤمنین لزفر، اون جریان حمله به خانه زهرای اطهر، در اون جریان مولا به اون طرف فرمود که قال لزفر، به طرف فرمود والله یا ابن الصحاک لولا عهد من رسول الله و کتاب من الله، که دستور از جانب خدا نبود و پیمانی تعهدی عهدی از پیامبر اکرم نبود، لعلمت اینا اضعف ناصرا و اقل عددا، میدیدی تو کمتر از این هستی که پا به حریم بگذاری تا اینجا وارد بشی. فلما اخبرهم رسول الله ما یکون من الرجعه، پیامبر اکرم اونگامی که خبر داده بود به امیر المؤمنین که چه پیش میاد و چه اتفاقاتی میفته و رجعتی هم در بین هست، قالوا ما یکونو هذا، حالا یا به امیر مومنی یا به امیر مومنی و اصحاب و دیگران گفتن که خب این چیه و کیه. جواب قل، خب ببینید، حتی اذا رأوا ما یعدون فسیعلمون من اضعف ناسا و قل، این چیه جریان، مربوط به کیه، چه اتفاق میفته، کی خواهد بود. جواب قل ان ادری، یعنی قل یا محمد، مخاطب پیامبر اکرم، ان ادری دیگه نمیدونم، اقریب ما توعدون نزدیکه، ام یجعل له ربی امدا، اما رجعت هست، بازگشت امیر المؤمنین هست، اما سوال میکن کیه چه زمان، این دیگه خبر من ندارم زمانش نزدیکه یا زمانش دوره. خب این هم جزء روایات رجعت ائمه، این رجعت امیر المؤمنین. اما دیگه تفصیل بیش از این از روایت استفاده نمیشه و نیازی هم نیست که ما بررسی سندی کنیم، خود کتاب برای من بررسی خواهم کرد در آینده نزدیک انشاءالله. روایت را مرحوم قمی نقل میکند و بعد از اونم صاحب کتاب الرجعه صفحه 88 اینو با سند خودش نقل میکند. احمد ابن ادریس قال حدثنا احمد ابن محمد عن عمر بن عبدالعزیز، عن جمیل، عن ابی عبدالله، همین متن را نقل میکنند. پس ممکن است دو تا طریق داشته باشد. خب مطلب دیگه هست؟ خب. اما بررسی روایات دیگر، تا اینجا 11 روایت شد، روایت 12 چند روایت دیگر ما از معجم خودمون جلد 5 نقل میکنیم. روایت 12 صفحه 350. البته این روایت رو که میخوام نقل کنم ظاهرش این است که ارتباطی به رجعت ائمه نداره، راجع به رجعت یکی از اصحابه، نجم ابن اعیون یا اعیان ابن داوود حلی در رجال خودشون راجع به این شخص روایتی نقل میکنن، کان مجاهدن یا مجاهرن فی رجعه، در رجعت جهاد میکنه یا در رجعت این بله مجاهره، یعنی چی؟ یعنی سخنرانی میکنه، خطابه بنکره، تبلیغات در ارتباط با اهل بیت علیه السلام خواهد داشت. خب این روایت را ابن بله داوود حلی از امام صادق نقل میکند که این آقا رجعت میکنه و در رجعت هم اینه شغلش. شاهد من فرمایش مرحوم مامقانیه، خوب دقت کنید فرمایش ایشون را در جلد 3 تنقیح المقال، چاپ های قدیم هنوز نرسیده، با چاپ جدید با اونجا ها نرسیده، چاپ جدید تا 30 ظاهرن هنوز ادامه داره، خب تا 34 جلد. مرحوم مامقانی صفحه 267 جلد 3 قدیم این مطلب را از خلاصه هم نقل میکنه. بعد میفرماد که وحک العلامه فی الخلاصه عن العقیقی، از عقیقی که از رجالین نقل میکند که انه اثنا علیه، بر میسر، بر این شخص، این شخص مات کردن کی؟ اثنا آل محمد علیه السلام، اهل بیت از این شخص هم مات کردن و هو ممن یجاهد فی الرجعه، این آقا هم جزو کسانی که در رجعت جهاد میکنه. و فسر بعضهم ما فی الذیل، اینجا خوب دقت، بعضی گفتن به انهو یجاهد مع صاحب الامر، خداوند عز و جل ما را فدای مهدی بگرد، جعلنا الله جعلنا من کل مکروه فدا، مکروه و بنیات بر او وارد نشه، بر ما و ما سفر بلاش باشه. این عبارت کیه؟ مرحوم مامقانیس. و انت خبیر، خوب دقت کن، توی روایت آمده است که ایشون علا میسر یا نجم ابن اعیان ممن یجاهد فی الرجع، می فرماد که انت خبیر به ان صاحب الامر روح فداه یظهر اولا ثم یرجع بعد رجعت الائمه، آقا امام زمان یک رجع بله یک ظهور دارن و یک چی؟ رجعت دارن. یه فرمایش مامقانی انه بله يرجع بعد رجعة الأئمة وجهاده انما هو في ظهوره لا في رجعته، این ميسر يا نجم ابن اعيان ممن يجاهر في الرجعة، يعني كي جهاد ميكنن در ظهور آقا يا در رجعة آقا، ميفهمت در ظهور آقا، ممن یجاهر بله و جهاده انما هو فی ظهوره لا فی رجعته، یعنی گام ظهور آقا این جزء کسانی است که جهاد میکند. پس چرا تو روایت اطلاق رجعت آمده؟ میفهمد و اطلاق رجعت علی ظهوره خلاف الظاهر، بر ظهور امام اطلاق بله رجعت نمیشه، رجعت مرحله بعده. و انما الظاهر من الرجعه، خوب توجه کنید مطلب را، هر کجا گفته شد رجعت، حیث تطلق فی الاخبار هی رجعت النبی والائمه، هر جا گفتن رجعت یعنی بازگشت کی؟ پیامبر اکرم، بازگشت ائمه طاهرین. خب این عقیده کیه؟ التي هي من خواص مذهب الشیعه و ضروریاته، این از ضروریات مذهب ماست که پیامبر و ائمه برمیگردن. والذی یظهر لی ان المراد من مجاهدته فی الرجعه، حالا چرا امام اینجوری تعبیر فرمودن؟ انه ممن یجاهد فی الرجعه، ممن یجاهد فی الظهور، بفرما یه آقا کسیست که در این گام ظهور آقا، ظهور امام زمان جهاد میکنه، چرا میفهمید ممن یجاهد فی بله رجعه؟ این تعبیر برای چی؟ میفهمد که حالا یا تعبیر عقیقیه یا تعبیر حلیه یا تعبیر امامه، هر کدام که باشد، چرا این اصرار؟ میفهمد اصراره علی اثبات رجعت الائمه، این تعبیر و این اصرار برای این است که اصرار داشته باشد که ائمه رجوع میکنه. میفهمد که یجاهر فی الرجعه یعنی چی؟ یعنی ائمه رجوع میکنن به اقامت الدلائل والبراهین علیها عند منکریها. پس چرا تعبیر رجعت با تعبیر ظهور بشه؟ تعبیر رجعت اشاره به این است که میخواد تأکید کنه که ائمه برمیگردن. خب از بیان مرحوم مامقانی چه استفاده کردیم؟ استناد به این روایت که ائمه و پیامبر اکرم همشون و خود امام زمان هم بعد از بله ظهور و بعد از فوت یا شهادت دوباره برمیگردن. اما دیگه باز به تفصیلات اشاره نکردن، خب لذا اینو به عنوان روایت دوازدهم ما مطرحش میکنیم. من منظورم اون زیلش بیان مرحوم مامقانی است. خب این روایت را رجال ابن داوود نقل کرده، خلاصه علامه هم نقل کرده است دیگه، خودمونم اینجا در جلد 5 صفحه 350. اما روایت بعدی که به عنوان روایت به همون روایت قبل اضافهش کنید، روایت 12 یا 13 روایت است که بصائر الدرجات نقل میکنه، سعد بن عبدالله اشعری. روایت اینه: اول من تنشق الارض عنه، اولین کسی که قبر زمین شکافته میشود و رجعت میکند به دنیا و یرجع الى الدنیا، الحسین ابن علی. خواهد دید روایت متعدد داریم. آقا امام حسین اول کسی که رجعت کند. و ان الرجعه ليست بعامه، رجعت برای همه نیست، همگانی نیست، و هی خاص، لا یرجع الا من محض الایمان، محض الایمان او من او محض الشرک محض، یعنی ایمانش خالص باشه، یعنی محض ایمان یا محض کفر، اینها برمیگردن. ببینم دارن یک حدیثی هم از قبل ما ببینم از ذیل آیات این حدیث دیگه هم ما داشتیم 630 سر من حالا بعد عرض میکنم. خب این روایت را مختصر بصائر الدرجات که ما باید هر دوش را بحث کنیم، هم خود بصائر را و هم مختصرش را بحث کنیم. مختصر بصائر الدرجات صفحه 24 این حدیث را نقل می فرمایند از کی؟ احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، این دوتا از ابن ابی نصر، او هم از حماد ابن عثمان، او هم از محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم میگه سمعت حمران ابن اعیان و ابا الخطاب. ابا الخطاب خب مشکل پیدا کرد، ولی روایت از نظر اینه مشکل نخواهد داشت از به لحاظ این شخص، چون طریق دیگه هم داریم. اینا گفتن که البته ابا الخطاب قبل ان یحدث، قبل که منحرف بشه. این دوتا میگن از امام صادق شنیدیم که فرمود اول من تنشق الارض عنه، این روایت را هر دومون از امام صادق شنیدیم. خب این روایت را عرض کردم، بصائر نقل میکنه، بعدش هم مختصر، بعدش هم کتاب الرجعه، بعدش هم الایقاظ مرحوم حره عاملی 277، بعدش هم برهان سید بحرانی جلد 2، بعدش هم حلیت الابرار، اینو نقل میکنه، و بحار الانوار هم 53 صفحه 39. خب اجازه بدید ما در اینجا اولا راجع به خود بصائر الدرجات، چون روایات متعددی از این کتاب نقل کردیم. بصائر مال کیه؟ سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری، بسیار قدیمیه این آقا. بله، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری قومی، این اصلا از عراق هجرت کردن به قوم. یه اشعری ها به یه معنی مهاجرن، عراقیان، و به یه معنی اصالتشون به کجا منتهی میشه؟ یمن. اینا یمنی هستن و از وفاداران به امیر مؤمنی، خودشون نسلن در نسلشون، پدرانشون جز گارد ویژه، یگانه ویژه، جز اون فدائیان آقا بودن و خوب استادگی کردن و در جریان مصاحف و رفع مصاحف و کذا. عدس همون شام حرف بزنید، عرض کردن که ما تسلیم، هر چی بفرمایید ما مطیع، بفرمایید جنگ میگیم جنگ، بگید سلس میگیم سلس، سلمون لمن سالم، ما تسلیم هست که حضرت دعاشون. خب اینا بعد از امیرالمومنین علیه السلام متحمل گرفتاری ها، زندان ها، شکنجه ها، یعنی اون چی میگن، باهای محبت را پرداختن، زندان ها کشیدن، از کار بیکارشون کردن، اذیتشون کردن، آوارشون کردن. تاریخ رو نگاه بکنید، اینا دیگه ناچار شدن هجرت کنن. بعد از یه سریشون تبعید کردن، به خراسان تبعید کردن، به شیراز تبعید کردن، خیلی اذیتشون کردن. خب نسل دو و سهشون هم همینجوری بودن، نسل‌های بعدش هم وفادار بودن، علاقه‌مند بودن، که چند نفرشون آمدن قم و قم را فتح کردن و تشیع را اعلام کردن. 83 هجری رو نگاه کنید در کتاب معجم البلدان، اینجا تصریح میکنه بچه های سعد اشعری، مالک ابن سعد اشعری، 5-6 تا جوان بودن، آمدن اینجا و بالاخره قبضه کردن شهر را و تشیع را اعلان کردن و کسی غیر از پیرو و مکتب اهل بیت حق عرض اندام تو این شهر ندارد. امروز می‌بینید حوضه مقدسه قم، خدای سایه این حوضه را بر سر امت اسلام مستدام بدار. اگر می‌بینید این عزت، این عظمت، اینا ریشه داره. از اونجا شروع شده. اگه امروز میشنوید هر حوزه‌ای برید، قال الصادق قال الواقع، از اونجا شروع شده. تاریخ نگاه کنید، البته اجازه نمیدادن که از پیرو مکتب اهل بیت اینجا عرض اندام کند، اصلا حق نداشت. خب اینا بالاخره درس خوندن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، جزء محققین شدن، جزء مؤلفین شدن، جزء علما شدن، جزء اساتید شدن و شهر را قبضه کردن. تاریخ شما نگاه بکنید دیگه، من از بحث میمانم. خب جزء علما بودن عدهشون، یکی از اون خود آقای بله سعد بن عبدالله اشعری. ببینید مرحوم نجاشی چی میفرماد مثلا بهشون، شیخ هذه الطائفه. خوب دقت کنید نسبت به شیخ طوسی چی میگن؟ بله شیخ الطائفه. نسبت به ایشون همین میگن، شیخ هذه الطائفه. این نجاشی میفرماد و فقیهها، از فقهای این طائفه بود. و وجه و وجهها، چهره تشیع بود. یعنی کسی میخواست بالاخره با شیعه صحبت بکنه، با بحثی با کی میامد؟ با ایشون میامد صحبت میکرد، چهره شیعه بود. کان قد سمع من حدیث العام شیئا کثیرا، مقارن درس خونده بود احادیث شیعه را و احادیث اهل سنت، هر دو را داشت. و سافر فی طلب الحدیث، برای که به کمالات برسه سفرهای زیادی هم رفته. و لقی من وجوههم، با شخصیت های اهل سنت نشسته و در کلاساشون شرکت کرده. اسمی بره الحسن ابن عرفه یا عرفه، محمد ابن عبد الملك الدقیقی، ابا حاتم الرازی، عباس الترقفی. و بالاخره علم هر دو طایفه را داره. و لقی مولانا ابا محمد، یعنی کدام امام؟ امام عسکری. امام عسکری را هم ملاقات کرد. کتاب خیلی قدیمی. خب و رأیت بعض اصحابنا، می فرماد من بعضی از اصحاب خودم را دیدم. نجاشی می فرماد چی میگن؟ یضعفون لقاءه لأبی محمد، میگن نه آقا، یعنی شون موفق به ملاقات امام عسکری نشده. حالا من سوال کنم از شما، حالا فرض کنید که با این بعضی از حاضران میدونیم کیان، فرض کنید، آیا این تعبیر به اصطلاح میگن ملاقات نکرده است به امام عسکری، این تضعیفه؟ سوال میکنم، این تضعیف اشعریه؟ موفق به ملاقات نشد. خب ولی تالی فاسد داره، یه جریانیست در کتابهای دست اول ما آمده و اون ملاقات احمد بن اسحاق قمی با امام عسکری در دورانی که امام زمان روحی فدا تقریبا کمتر از 2 سالشون، ایشون هم بود، آقای سعد اشعری هم بود و اون سوالات را مطرح میکنه، سوالات تفسیری، تاریخی، فقهی، حدیثی، این همه را امام ارجاع میدن به فرزند بزرگوارشان امام زمان روحی فدا، امام عسکری. ارجاع میدن به کی؟ به امام زمان، که ایشون جواب بدن و همه را جواب میدن. خب و راویش ایشون سعد. میگن بعضیا چی گفتن؟ گفتن که الان اون بعضی کیه؟ اون بعض نجاشی اسم نمیبره. میگه بعضی گفتن اصلا تو ملاقات نداشته با امام عسکری و یقولون هذه حکایه موضوعه علی، میگن اصلا این جریان رو ساختن و به ایشون نسبت دادن. حالا فرض کن این حرف هم درست باشد، یعنی ساختن و به اون نسبت دادم، دیگه بیش از این؟ آیا باز تضعیف سعد اشعریه؟ سوال تضعیفه؟ بازم تضعیف نیست. ساختن و به اون نسبت دادن ربطی به خود ایشان ندارد. خب این عبارت، این عبارت حکایه موضوع علی سبب شده که بعضی از معاصری زیر سوال ببرند اون جریان را، نه شخص سعد اشعری را، در شخصش بحث نیست، اون جریان را زیر سوال ببرند. و ما در کتاب تا ظهور نمیدونم حالا جلد اول دوم نمیدونم تو دو جلد این کتاب مفصل به این شبهه و جواب آن پرداخته. مرحوم آقای خویی اشکال میکنم جوابشون دادیم، البته با کمال تواضع هرچی داریم برکات این بزرگان. مرحوم توستری اشکال کردم جوابشون دادیم، هم در اخبار الدخیله و هم در قاموس. و آیت الله صافی حفظه الله خیلی عالی وارد شدن در منتخب الاثر، محکم و عالمانه و محققانه انصافا وارد شدن و جواب دادن از شبهاتی که مطرح شده و اصل قصه را پذیرفتن، اصل جریان را پذیرفتن. خب پس این عبارت مرحوم نجاشی بر فرض این که اون قصه و اون ملاقات را زیر سوال ببره، لطمه به شخصیت خود سعد نمیزنه. سعد من وجوه طائفه، شیخ طائفه، فقیه طائفه، شخص معمولی نیست. بعد میفرماید که صنف سعد کتبا کثیره، مرحوم اشعری کتاب های متعددی داشته، وقع الینا منها، اسم چندین کتاب را میبره مرحوم نجاشی. بعد میگه که و کتاب و بصائر درجات، پس خود کتاب مؤلفش ایشون یا تشکیک نیست، چون بعد تشکیک میکنن که این کتاب مال ایشون هست. نه که شما که از معاصرین هستید میخواید تشکیک کنی، این آقای نجاشی که قریب العصرش بود و شغلش بود، آقای نجاشی علمای شیعه را نام می برد و تألیفاتشون هم نام می بود، یا تألیفات از علمای اهل سنتی که به نفع ما چیز نوشتن، شغلش بود. اصلا کتاب رجال نجاشی بله در همین راستا نوشته شده. حالا بعضی از معاصرین خواسته باشن تشکیک کنن، نمیدونم جای تشکیک هست یا نیست. این فرمایشات مرحوم نجاشی بود، صفحه 77، این چاپ جدید شماره 467. مرحوم ببینم پیدا میکنم یا نه، مرحوم آقا بزرگ تهرانی تغمده الله برحمته، بعد من ایشون با کرانه از نزدیک دیده بودم، خدمتشونم رسیده بودم، البته کوچک بودم با مرحوم والد، تغمده الله برحمته می رفتیم خدمتشون رحمت الله علیه. حالا پاردون بحث نشیم. بصائر و درجات ایشون یک بحث مفصلی راجع به این کتاب دارن. بله می فرماید که جلد چند کردم 3 324 بصائر درجات فی المناقب فی 4 اجزاء 4 جلد. این چی میگه؟ کما صرح به الشیخ فی الفهرست، اصلا فهرست شیخ هم همینه، برنامه کتابایی که شیعه نوشتن علما نوشتن اونجا نقل میکنن، طریقش هم به اون کتاب ها تا اونجا که میتواند بیان میکنن. نجاشی فرمودن که انهو، یعنی این کتاب، لشیخ طائفه، آقای سعد بن عبدالله اشعری القمی المتوفا 299 یعنی در دوران غیبت صغرا بوده. خب یا 301 بعد میگه که ولم یعین عدت اجزائه. آقای نجاشی نفرموده چند جلده، اما شیخ طوسی فرموده. خب این کتاب قد اختصر البصائر هادا، این چهار جلدی را تلخیصش کرده. کی؟ الشیخ حسن ابن سلیمان الحملی. رسم بوده تلخیص هم میکردن. شافی را سید مرتضی نوشت، مرحوم شیخ طوسی چیکار کردن؟ شافی را تلخیص کردن، شد تلخیص شافی چهار جلده. کتاب بصائر را مرحوم اشعری نوشتن، چند صد سال بعد آقای حلی حسن ابن سلیمان اینو تلخیص کرده. من اصل بصائر در بله میفهمد که این آقا کی هستن؟ شاگرد شهید و صاحب کتاب اثبات الرجع و مع تصریح شیخ. حالا چه گلایه میکنه آقا بزرگ؟ میفهمد که ببینید دو تا بزرگوار از قدما تصریح میکنن و مع تصریح شیخ و نجاشی به ان بصائر الدرجات لسعد ابن عبدالله لا وجه لما استظهره صاحب الرياض ریاض العلماء تشکیک میکنه که جا وجه نداره. دو نظر از قول مثل من تعجب میکنم بعضی از فرض کنید که متأخر المتأخرین تشکیک میکنم در روضه کافی که از شیخ کلینی هست یا نیست. جای تشکیک نیست وقتی که امثال شیخ طوسی تصریح میکنه، نجاشی تصریح میکنه، صاحب مناقب مرحوم ابن شهرآشوب صد از بزرگان قدما تصریح میکنن، دیگه وجهی برای تشکیک بعضی از معاصرین یا متأخرین نیست. اینجا آقای آقابوز میفهمد که برای چی شما تشکیک میکنید؟ صاحب ریاض العلماء دو تا از بزرگان قدما گفتن این کتاب مال ایشونه. لا وجه لما استظهره صاحب الرياض در شرح حال حسن سلیمان که چی فرموده آقای صاحب ریاض؟ ان اصل بصائر الدرجات لغیر سعد بن عبدالله. اصل این کتاب مرکزی چیه؟ نمیدونم. و ان سعد بن عبدالله اختصر البصائر. سعد بن عبدالله چیکار کرده؟ تلخیص کرده. فلهو مختصر البصائر. پس مختصر البصائر مال کیه؟ مال سعد. خود بصائر مال کیه؟ ثم ان الشيخ حسن بن سليمان انتخب من هذا المختصر. اینجا نوشته مختصر البصائر. پس این مختصر البصائر باید بگیم مالکیه؟ مال سعد. پس چرا اینجا نوشته حسن بن سليمان؟ حسن بن سليمان چیکار کرده؟ ان حسن بن سليمان انتخب من هذا المختصر. از مختصر بله سعد ابن عبدالله اختصار مختصر کرده، انتخاب کرده است و بله اسمش هم گذاشته چی؟ انتخاب من آدم مختصر کتابه المشهور منتخب البصائر. بس اصل بصائر نمیدونیم مالکی مالیشون نیست، مختصرش مالیشونه سعد اشعریه، حضرت سلیمان هم انتخاب کرده، چی میگن؟ گزینش کرده. خب و منشأ وقوع صاحب الرياض. انصافا مرحوم آقا بزرگ اینجا عالمانه و محقق وقت داری نه دو سه دقیقه؟ خب انصافا ایشون اینجا عالمانه وارد شده می فهمد منشأ اشتباهش چی بوده صاحب ریاض؟ قول شیخ حسن در اول کتاب، این آقا در اول کتابش مطلبی گفتن، این منشأ اشتباه
صاحب ریاض شده است. در اول کتاب یا کتاب اثبات الرجعه، انی قد رویت فی معنى الرجعه احادیث من غیر طریق سعد بن عبدالله. میگه میفهمد در کتاب رجعت من از طریق غیر از سعد بن عبدالله در ارتباط با رجعت روایت نکردم و انا مثبتها فی هذه الاوراق، اینجا ثبتش میکنم. ثم چی؟ ثم ارجع یا ارجع، ثم دقت کنید، ثم ارجع یا ارجع ما رواه سعد فی کتاب مختصر البصائر. خوب دقت کنید، مشکل همین کلمه ارجع یا ارجع. آقا بزرگ میفهمد که ایشون چجوری خونده؟ قرأ صاحب الرياض بصيغه متكلم، یعنی چجوری؟ بله ارجع، ارجع و مقتضاه، بله بصيغه مقتضاه الوعد بان يذكر روايات سعد بعد روايات غيره من هذا الكتاب. خب ثم ارجع الى ما رواه سعد، من دقت کنید روایات را از غیر طریق سعد نقل کردم، اینجا ثبت کردم، و اونی که از سعد کتاب مختصر البصائر آوردم اونم نقل خواهم کرد، اما نقل نکرد. پس چی شد؟ مختصر مال کیه؟ مال سعد. شما این عبارت رو اینجوری نباید بخونید، با عبارت با جور دیگه خوانده بشود. می فرماید که به انیست که وعده داده است که روایت سعد را نقل کند بعد روایت غیر سعد در این کتاب، معنه او لم یذکر فی شیء و انکه نقل نکرده است. فیظهر منه ان قوله ارجع یا ارجع امر، نخونید ثم بله ارجع یعنی خودم بر میگردم، نه به صیغه امر بخونید. ارجع تو ای مطالعه کننده، امر لمن اراد الاطلاع على احادیث سعد، من از غیر سعد روایت نقل کردم، از روایت سعد خودت مراجعه کن. معلوم شد؟ ثم مرجع انت الى روایت لمن اراد الاطلاع على احادیث سعد برجوع الى الكتاب الاخر الذي الفه، یعنی کتاب من الان این مطالب رو از رجعت در کتاب رجعت روایات غیر سعد رو آوردم، روایات سعد را خودت مراجعه کن در کتاب دیگر من، نه اینکه اینجا من از بالاخره از سعد و از غیر سعد نقل کردم و از سعدم نقل کنم که بری نقل نکرده، نه تو مراجعه کن. اورد فی حدیث سعد و مختصر البصائر، میفهمد که منشأ اشتباه مرحوم بله کیه صاحب ریاض همینه. اما نسبت به خود مختصر انشاءالله زنده باشیم، فردا اشاره خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین. بله قال الله قل یا محمد ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، نمیدونم ولی رجعتی هست، به این زودی هست یا یه زمان طولانی طول میکشد. تا اینجا چند روایت شد؟ 10 روایت. یه بررسی بکنیم تا برسیم به بیانات بزرگان ما. و السلام علیکم و رحمت الله. از آیایی که عمل نشده، البته شنیدم اخیرا تکون حوزه خورده، رحلت الشتاء و الصيف، تابستون یه معاونتی حوزه باید داشته باشه که آقا کشف زمین ها و زمان ها، کشف زمین ها، یه زمین های سردی داریم طالقان مثل یخ میمونه، یه مناطق خونسا چه هوایی داره، ما یه قطعات زمین رو پیدا کنیم از منابع طبیعی، یک اردوگاه های یه جاهایی حتی میتونیم به وضعیت بازرگانی بگیم صد تو چه اتاقایی که با جردت قید کانکس، هزار تا کانکس با ما بده دور اینجا زمین خونسا بگیم، لاغل اونه که زن بچه ندارن که میشه این رهنت شتای و سیف اگر را بندازیم تابستون ما چرا باست ما تحتیل بشه؟ این رهنت شده ببین خود دل کتاب و قوه عمل نشده،
برای حلت اشتا وسیع باید عمل بشه. این هم دوتا. سوم، بعضی دردها واجبه، بعضی هم مستحبه، بعضی هم مشکل فرد رو حل میکنه، بعضی هم مشکل جامعه رو. ولی حضرت عباسی یه درسایی هست هم تو حوزه هم تو دانشگاه، نه مشکل نه واجبه، نه مستحبه، نه مشکل فرد در نظر، نه مشکل جامعه. 350 تا اعوذ تو کامپیوتر یکیشون اعوذ بک من علم لا ینفع. هر درسی میخواد بخونید ببینید اگر وجود خارجی نداره، وجود خارجی نداره، نگید بزرگان رفتن. خب بزرگان برون، من طلبه کشیدم آقای برجدی زنده بود خدا رحمتش کنه، گفتم آقای برجدی تو درس قاضی شعر سویتی خونده، الفاظ حفظ کرد. گفتم خب ببینید من در احکام با تقلید کنم، عمر من که جز احکام نی، عمر من جز موضوعاته. او زمان این همه شبهه نبود راجع به امام زمان،